باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان، آیین‌های همگانی و ملی بیشترین نقش را در حفظ هنجارهای فرهنگی و انسجام اجتماعی و نظم در یک جامعه چند فرهنگی و چند قومی دارند. در ایران در رأس آیین‌های ملی جشن نوروز قرار گرفته است. نوروز سلسله جنبان هویت ایرانی است و به دلیل دارا بودن وجوه ارزشمند انسانی و تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهان هم در جایگاه ارزشمندی قرار گرفته است. در ادامه برنامه پیشین گوشه‌ای از مشاهدات مسافران در سفر به ایران و آشنایی ایشان با نوروز را برایتان نقل می‌کنیم. نوروز بازتاب جنبه‌هایی از تجربه‌ها و باورها و رفتارهای صیقل خورده فرهنگی مردم در مجموعه‌ای از کنش‌های آیینی است که هر ساله در آغاز بهار و سال جدید تکرار می‌شود. آیین‌های نوروزی در یک فرایند تاریخی چند هزار ساله در حیات اجتماعی مردم ساکن در سرزمین ایران و حوزه جهانی فرهنگ نوروز نسل به نسل انتقال یافته تا به امروز رسیده است. سفرنامه نویسان، شرق شناسان، جهانگردان و حتی گردشگران و مردم عادی که به ایران سفر کرده اند با کمی جستجو می توانند با آداب و رسوم نوروز در ایران آشنا شوند و اگر در این ایام مهمان ایرانیان باشند بدون شک با خاطرات خوشی به سرزمین خود برمی گردند. در گشت و گذاری که در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها داشتیم به نکات جالب برخوردیم که در ادامه برخی از آنها را می‌شنوید. در میان منابع مختلف کتاب در محضر سلطان صاحب قران توصیف بیشتری از نوروز نسبت به سایر آثار دارد. نویسنده این کتاب هاینریش بروکش، شرق شناس آلمانی قرن 19 میلادی است. او با اشاره به اهمیت نوروز و جایگاه آن نزد ایرانیان آغاز می کند و می نویسد: عید نوروز نزدیک بود و به زودی فرا می رسید. کلمه نوروز تقریباً برای تمام ایرانیان یک کلمه سحرآمیز و معجزه آساست. با شنیدن آن قلب همه می تپد و چهره همه خندان می شود و به یاد آن و به امید نوروز آینده که روزگار بهتری داشته باشند تمام گرفتاری ها و مشکلات کنونی خود را تحمل می کنند و تمام سال را در آرزوی رسیدن نوروز هستند. بروکش به سابقه طولانی نوروز اشاره کرده و آغاز سال خورشیدی را از منظر تغییرات صور فلکی شرح داده و نوشته است: نوروز مصادف با پایان زمستان و تحویل برج حوت به برج حمل و آغاز فصل بهار است. رونق نجوم و ستاره شناسی در بین ایرانیان عصر ناصری توجه بروکش را به خود جلب کرده و در کتاب خود نوشته: ستاره شناسان و منجمین ایران در تقویم به دنبال ساعات سعد و نحس هستند و با تعیین این ساعات برای شاه و شاهزادگان دستمزد خوبی دریافت می کنند. از چندی قبل از نوروز کوشش بسیار می کنند که وقت دقیق تحویل آفتاب به برج حمل را با دقت ثانیه تعیین کنند و آن را اعلام نمایند تا همه مردم در وقت تحویل سال بتوانند مراسم سنتی و باستانی خود را انجام دهند. ظاهراً از همان هنگام تا کنون قنادی ها پیش از نوروز کسب و کارشان رونق بیشتری داشته که بروکش هم در سفرنامه‌اش به این موضوع اشاره کرده و نوشته است دکانهای شیرینی فروشی کارشان رواج و رونق زیادی دارد و انواع شیرینیجات مختلف و بومی ایران را میپزند و برای فروش عرضه میکنند. او از رسوم رایج ایرانیان عهد ناصری، آماده کردن هفت سین و سایر موارد نوروزی می نویسد و نمای تصویری خوبی را به خواننده ارائه می کند. برای عید نوروز ایرانیان با سلیقه معمولاً در باغچه‌های کوچک منزل خود یا در گلدان‌هایشان گل‌هایی پرورش می‌دهند که نام آنها با حرف سین شروع می‌شود. از جمله گل سنبل که بیدار شدن طبیعت را پس از یک خواب طولانی زمستانی با این گل جشن می‌گیرند.
از مان ایما هم گذشت پیام سرما هم گذشت این فیض بر ما هم گذشت نوروز خوش پیغام آمده از مهر پر شد سینه ها نقشه نماند از کینه ها شد بی غبار آینه ها نوروز خوش پیغام آمده
عزیزان همراه، تاریخ ذوق هنری ناصرالدین شاه را بازگو کرده و همگان می‌دانند که سلطان صاحب قران لقب ناصرالدین شاه عکاس و خوشنویس بوده و گاهی شعر می‌سروده و عکس‌های سلفی هم می‌انداخته است. بروکش از حضور ناصرالدین شاه در بازار پیش از نوروز می‌گوید: شاه که قصد ورود به بازار را می کرده، سبز میدان قرق می شده است و کسی را به آن راه نمی دادند و فقط همراهان شاه و درباریان او اجازه ورود را داشتند. در این کتاب می‌خوانیم که دو مراسم سلام کوچک و سلام عام از الزامات نوروز بوده که بنابر جامعه هدف تقسیم بندی شده است. سلام نخست مختص افراد خانواده و نزدیکان بوده و در داخل ارگ سلطنتی و در همان روز نخست فروردین انجام می شده است. اما سلام عام به گونه دیگر بوده است. در این سلام شاه در ایوان قصر بلندی که مشرف بر حیات بزرگی در نزدیکی سبز میدان است بر تخت می نشسته و از این ایوان کلیه کسانی را که در آن حیات بزرگ بودند می بیند. این ایوان دارای پرده های بلند و ضخیمی است که آنها را کنار می زدند. کسانی که در مراسم سلام عام شرکت می کردند، عبارت بودند از افسران و صاحب منصبان عالی رتبه، اعیان و اشراف، روحانیون و مقامات مهم و عالی رتبه دولتی و شاهزادگان که هر یک در قسمت‌های مختلفی که قبلاً تعیین شده صف می کشیدند و می ایستادند تا شاه یا به قول خودشان قبله عالم را با شکوه و جلال زیاد در عید نوروز ببینند. رابرت کرپورتر، دیپلمات و نویسنده انگلیسی هم در همین ایام که ما مشغول گذراندن جشن‌های نوروزی هستیم، منتها در سال 1819 میلادی حدود 200 سال قبل به ایران سفر کرده است. او هم به این رسم اشاره کرده و از مشاهداتش در تهران چنین می‌نویسد: روز اول عید وارد میدان ارگ شدم. مردم از هر گروه و طبقه‌ای در آنجا بودند. بعد از در ورودی وارد محوطه درون ارگ شدم که شاه در آنجا رعایای خود را به حضور می‌پذیرفت. بعد از مدتی که در محوطه کاخ بودم، شاه در آنجا حاضر شد و بر تخت نشست و اعیان حاضر به وی تهنیت گفته و عیدی گرفتند و مراسم تمام شد. کارستن نیبور، جهانگرد، مورخ و نقشه‌نگار آلمانی در زمان زندیه به ایران سفر کرد. در میان سفرنامه نویسان مسافر در ایران کمتر شخصی چون نیبور دقیق و بی‌حب و بغض نوشته است. شاید شغلش که نقشه برداری است، نگاه او را طوری پرورانده که همه چیز را با دقت نگاه کرده و با جزئیات نوشته است. در بخش شرح تخت جمشید، نیبور ذیل رویدادها و روزنوشته‌های سال 1765 میلادی می نویسد: روز 19 مرد در خانه ام مشغول نقاشی بودم. روستایی ها فکر می کردند که من تدارک جشن نوروز می بینم. نوروز ایرانی ها همان روزی است که در عهد باستان بوده است. شاید برای نیبور پذیرش استمرار تاریخ نوروز از گذشته‌های دور تا روزگار زندیه سخت بوده است، اما او با بیان تعجب خود از این پیوستگی خواننده را به استحکام جشن، سنت و فرهنگی آگاه می‌کند که با گذراندن جنگ‌ها و سلسله‌ها و تغییرات همه گونه باز هم پابرجا و سبز مانده است. نیبور در ادامه شرح عید نوروز به آداب و رسوم آن اشاره می کند و می نویسد: روز 20 ماه مرد اول فروردین روستایی ها لباسی بهتر از معمول پوشیده بودند و در این روز کار نکردند. لباس بهتر پوشیدن و کار نکردن تنها نشانه هایی بود از اینکه این روز روز عید است و چون ماه رمضان بود آنها تمام روز اجازه خوردن چیزی را نداشتند. البته شب جبران نخوردن روز را کردند، اما در منتهای سکوت و آرامش. نکته جالب این است که اغلب سفرنامه نویسان نوشته اند زمانی که نوروز با ماه رمضان یا ماه محرم همراه می شده است، مردم با رعایت آداب و مناسک دینی و مذهبی شعائر دینی را بر آیین‌های ملی ارجحیت داده و بر انجام آنها کوشا بوده اند. دوستان گرامی، باید گفت بهار و زیبایی‌های طبیعت در قرآن مجید مکرر و با جلوه‌های زیبایی مجسم گردیده اند. در این زمینه صحبت‌های حجت الاسلام کاظمیان پور کارشناس برنامه را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز رو با شعری از حافظ شروع می‌کنیم که در رابطه با بهار میگه: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. فصل بهار و طبیعت، و این بهار و طبیعت انسان رو بیاد عظمت خداوند میاندازه. در سوره فاطر آیه 9 خداوند اینطور می‌فرماید: والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد فاحيا الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اینجا می‌فرماید خدایی که باد و باران رو فرستاد و زمین مرده دو مرتبه زنده شدند، که این نمادی است از قیامت، یعنی بهار به نوعی انسان رو به فکر قیامت می‌اندازه. این نکته رو من می‌خوام به محضر شما خوبان عرض بکنم که در خیلی از آیات شریفه قرآن، از جمله در آیه مبارکه 164 سوره بقره و آیه 5 سوره جاسیه و برخی از آیات شریفه قرآن همچون آیه 50 سوره روم، خداوند بهار رو و طبیعت رو به نوعی از معجزات خودش معرفی کرده. یعنی خداوند چگونه دو مرتبه این طبیعت مرده رو زنده کرده و این نمونه ای از قدرت نمایی خداونده. لذا اینجا خداوند میفرماید که در سوره حج آیه 5 اینطور خداوند میفرماید که و تر الارض حامده، شما زمین رو در زمستان خشک و افسرده میبینید. یعنی زمستان وقتی آدم نگاه میکنه روحی تراوتی تو این زمین و طبیعت آدم نمیبینه. بعد قرآن میفرماید فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اما وقتی بارون میاد، این باران رحمت الهی دو مرتبه این طبیعت رو یک به اصطلاح جان تازه‌ای میبخشه. و انبتت من کل زوج بهید، و آدم میبینه که از هر نوع گیاهی تر و تازه دو مرتبه رویده میشه و عرصوت که طبیعت یک جان تازه ای میگیره. ولذا خداوند میفرماید که این از نشانه های قدرت نمایی خداونده. بهار رو ما باید همونطور که تو این آیات شریفه قرآن ذکر شده نشانه ای از نشانه های خداوند بدونیم. اما جدای از همه این صحبت هایی که این روزها داریم، خوبان هر جا صحبت های ما رو میشنوید، آدم میگن هر جا که نعمت های خدا رو میبینه باید شاکر و سپاسگزار خداوند باشه. بزرگی در مکه من ایشون رو دیده بودم کنار بیت الله الحرام، این جمله رو میگفت مسلمونا حداقل شکرگزاری خداوند اینه که آدم هر وقت نعمتی میبینه به زبانش بگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس بگه. این گلای بهاری رو میبینید، آدم وقتی جانش تازه میشه قدم میذاره تو این طبیعت خداوند و این زیبایی های خدا رو میبینه، حداقلش اینه که آدم به زبانش شاکر باشه: خدایا تو رو سپاس میگیم که این زیبایی ها رو برای بشریت آفریدی، برای انسان ها آفریدید که تا بشر و انسان تو رو عبادت بکنه و سر تعظیم در برابر تو فرود بیاره. ولذا مؤمنین کسانی هستن که وقتی این زیبایی ها رو میبینن سر به آسمان برمیدارن و میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای بیهوده این طبیعت و این گل ها و زیبایی های بهاری آفریده نشده، اینها حتما نشانه هایی از قدرت نمایی توست. بیایم همه بنده های خوب خدا باشیم، دست به سوی خدا برداریم، با هم مهربون باشیم، همون طور که بهار لطفش و کرامت شامل همه انسان ها میشه، لطف ما هم همینطور باشه، به همه بنده ها ببخشیم و کرامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحرا می با خودتو فصل بهار. آره ایم تو باغا نکنیم گردش که گل بزاره. ای دوست دیری چی خواه شیری راتی چه غمگین مام سراغت کور بی چراغت سختم ده داغه. دارت زیادو اون لحظه بانی که با تو بودو آتش عشق تو دامنی زد این سوزان وجودو. دشت و بیامون گل زمه دامون گل یخت کن یاد تو غمگین می نشه سنگین خوصف رقم. Kuşlar, baladı kuşlar, ıslandı daşlar. Sen harda kaldın, söndü gülüşler, soldu bakışlar.
O ketevedin, fesli bahari, bezmi bahari. Şadi mandini, nezmi bahari, nezmi bahari.
Yaman soyuktu aç kızıl gül gül kara yine koy var gele dostu sevgili
hoş evistekem cezdet mübarek letu mübarek ve kuruna ki sure-i tebarek sure-i tebarek.
نسمة العيد خليني عالبة شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى لحبة من عيني قايب.
دوبار فصل شكستن من بسر سيده هواي قلبم یه لحظ رنگ خزون دیده.
فكان محتاج بس عيني عالباب عمري ما جاني كل عمره تاني خليت عالباب حاشا ينسى.
تمام عمرو كنار من باش دیوونگی کن برات میمیرم جای دوتامون تو زندگی کن.
دوستان گرامی، فرد ریچاردز در زمان حکومت پهلوی اول به ایران سفر کرد و سفرنامه‌اش به زمان حال نزدیک است. او هم به آیین‌های نوروزی می‌پردازد و از تهران و اصفهان آن زمان در ایام نوروز می‌گوید. در بخشی از کتاب او می‌خوانیم ایرانیان به این سنت قدیمی اعتقاد دارند که هر کس در بامداد نوروز قبل از سخن گفتن دهان خود را شیرین کند و بدن خود را به روغن بیالاید در آن سال اتفاقات ناگوار برایش نخواهد آمد. تقریبا همه مردم به حمام می‌روند و جامه نو به تن می‌کنند. ریچاردز به طور اختصاصی به شهر اصفهان و رسوم اصفهانیان در نوروز اشاره می کند و می نویسد هنگامی که مراسم بامداد نوروز پایان می‌یابد، آن عده از مردم اصفهان که می‌توانند با شتاب به سوی زاینده رود می‌روند تا بعد از ظهر و عصر را در کنار رود بگذرانند. آنان به برپایی سنت نقالی و خواندن شاهنامه و داستان رستم و سهراب پایبندند و در گوشه و کنار پل‌های تاریخی اصفهان و حاشیه زاینده رود به آواز خواندن مشغول می‌شوند. البته او در ضمن این مطالب شیوه آوازخوانی و موسیقی ایرانی را هم نقد می‌کند. جالب است بدانید که اگر فردریک چارلز اکنون نیز به اصفهان برود، این ویژگی اصفهان را همچنان مشاهده می‌کند. اگر زاینده رود در شهر جاری باشد، نه تنها در نوروز که در اوقات بسیاری از سال مردم خوش‌ذوق اصفهان به کنار رودخانه می‌روند که یا آوازی سردهند یا شنونده صداهای خوش در گوشه و کنار ساحل باشند و ساعاتی را خوش بگذرانند. با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو خورشیدی و بهار، بهترین آرزوها را برای تمام مردم جهان در سال جدید داریم و شما را به ایزد یکتا می سپاریم. روزگارتان چون بهار سرسبز و شادی و سلامت و امنیت نصیب یکایک شما عزیزان. از همراهی شما با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. عیدتان مبارک و خدا نگهدار.